صفات بارز انسانهای خوب است. کسی که در رفتار خود صداقت ندارد و دروغ میگوید، اول به خودش آسیب میزند و بعد به جامعه، چون انسان یک موجود اجتماعی است و همه رفتارها و گفتارهایش در کل جامعه و خانواده تأثیر گذار است. کسی که دروغ میگوید مجبور است برای اینکه دروغ اولش آشکار نشود دروغ بزرگتری میگوید. بعضی وقتها هم این فرد یادش میرود که دروغ گفته و خیلی زود خودش را آشکار میکند. دروغ کلید تمام بدی ها و پلیدی هاست. پس تا می توانیم باید از آن دوری کنیم و در عملهای خود صادق باشیم. parstude.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران همراه، دعوت میکنم با برنامه روزانه همراه شوید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و با گفتار روزانه در خدمتتون هستیم. با این امید که تا پایان برنامه ما را همراهی فرمایید. در این برنامه موضوع تنوع فرهنگی، توصیه و گفتگو شما را همراهی خواهیم کرد. سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو در نوامبر سال 2001 اهمیت یکی از عامل‌های زمینه‌ساز توصیه و گفتگوی ملت‌های جهان یعنی تنوع فرهنگی را مورد توجه قرار داد. پس از آن یونسکو با تصویب اعلامیه جهانی راه برای حمایت جهانی از تنوع فرهنگی و زبانی به عنوان میراث مشترک بشریت هموار کرد تا با تقویت پیوند میان فرهنگ‌ها شرایط لازم برای توسعه پایدار و گفتگو فراهم شود و بر ضرورت احترام به حقوق و آزادی‌های یکسان همه فرهنگ‌ها تأکید شود. فرهنگ را مجموعی از ویژگی‌های ممتاز و متمایز عاطفی، فکری، مادی و معنوی یک جامعه یا یک گروه اجتماعی می‌دانند که همه الگوها و نمونه‌های رفتاری عبارت از هنر و ادبیات، راه و رسم زندگی، شیوه با هم زیستن و باورهای انسان‌ها را در بر می‌گیرد. فرهنگ واکنش‌های انسان را نسبت به جهان پیرامون جهت می‌دهد و تفاوت دیدگاه‌ها را آشکار می‌سازد. فرهنگ به انسان حیات عقلانی، قدرت قضاوت و احساس تعهد اخلاقی می بخشد. از طریق فرهنگ به ارزش‌ها پی می‌بریم و خود را با دیگران معرفی و آشنا می‌کنیم یا محدودیت‌های خود را رفع می‌نماییم. عمر طولانی بشر و روی کره زمین و پراکنده شدن قوم‌ها، ملت‌ها، نژادها و زبان‌های گوناگون فرهنگ‌های مختلف را در جهان به وجود آورده است که در طول تاریخ این فرهنگ‌ها با یکدیگر مراوده داشته و تأثیر متقابل بر یکدیگر داشتند. تنوع یا گوناگونی فرهنگی بخش از میراث مشترک بشریت و منبع برای مبادله اطلاعات، خلاقیت و نوآوری و لازمی زندگی بشری است و آن را می توان با تنوع زیستی در جهان طبیعت معادل دانست. ایرینا باکوا مدیر کل سابق یونسکو در یکی از پیام‌های خود به این موضوع اشاره کرد و گفت تنوع زیستی برای بقا و پایداری حیات جهان ضروری است و تنوع فرهنگی مانند خون به پیکر جامعه‌های بشری حیات می‌بخشد. تنوع فرهنگی زمینی عقیده‌ها و ایده‌ها و دیدگاه‌های نوی را فراهم می‌سازد و به زندگی بشر غنا می‌بخشد تا بتوانیم در کنار یکدیگر رشد کنیم و ارتقا یابیم. تنوع فرهنگی حتی در کلاس‌های درسی نیز یادگیری دانش آموزان را افزایش می‌بخشد. همچنین تنوع فرهنگی در محیط کاری نه تنها باعث خلاقیت می شود بلکه کارایی و سودمندی اقتصادی را نیز موجب می گردد. اهمیت تنوع فرهنگی برای ایجاد صلح از دید کشورهای اسلامی نیز مورد توجه است. این موضوع در بیانیه اجلاس وزیران فرهنگ کشورهای اسلامی به روشنی بیان شده و آمده است که تنوع فرهنگی محبت از جانب خداست و ما به عنوان مسلمان رسالت انسانی در جهت پایه‌گذاری صلح بین‌المللی به عهده داریم. هر فرهنگ ارزش‌های خاص خود را دارد و هیچ کس نمیتواند نقش فرهنگ‌های مختلف را در غنای میراث فرهنگی جهان پنهان کند. تنوع فرهنگی ثروت عظیمی است که نباید موجب ناسازگاری، تنش و طرد دیگران شود، بلکه باید وسیله برای گسترش همکاری‌های مشترک، ایجاد سازگاری، آشتی و کاهش اختلافات و تضادها گردد. بر این اساس جامعه بین‌المللی نقش ضروری و مهم فرهنگ را برای تغییر و توسعه مورد شناسایی قرار داده و بر این موضوع تاکید شده که دستیابی به 17 اهداف توسعه پایدار بدون توجه به تنوع فرهنگی و بدون گفتمان متقابل با اعضای جامعه جهانی با فرهنگ‌های گوناگون و برای قناعت دادن آنها در جهت فایده‌ها و منفعت‌های توسعه غیر ممکن است. آمارتیا کومار برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد از جمله اقتصاددانان است که با دانش به عنوان یک داشته نگاه انسانی به علم اقتصاد مشهور شده است. وی در بحث توسعه بر قابلیت‌های ذاتی افراد توجه می‌کند و اعتقاد دارد که به جای تلاش برای تولید بیشتر باید به بحث قابلیت‌های انسانی، ظرفیت‌های فرهنگی و گوناگونی فرهنگی پرداخته شود. ایده که سبب شده امروزه نوی نگاه به مسئله توسعه مورد بازنگری قرار گیرد و در این بازنگری توجه به گوناگونی فرهنگی مورد تاکید و تمرکز قرار گرفته است. پیش از این اقتصاددانها باور داشتند که توسعه و پیشرفت مفهوم و جنبه اقتصادی دارد و کشورها برای دستیابی به توسعه باید به تقویت اقتصاد خیش بپردازند. اما چنین نگرشی با شکست کشورهایی که فقط معیارهای اقتصادی را در برنامه‌ریزی خود در دستیابی به توسعه گنجانیده بودند تغییر یافت و موجب از بین رفتن مفهوم یک پدیده چندبعدی در بخش اقتصادی گردید. امروزه اثبات شده است که تنوع فرهنگی منبع ارزشمندی برای رسیدن به اهداف توسعه شامل مبارزه با فقر، ترویج برابری جنسیتی، آموزش همگانی و حقوق بشر است و به همین دلیل اقتصاددانان تاکید میکنند که در برنامه‌ریزی ها برای رسیدن به توسعه پایدار باید موضوع تنوع فرهنگی همواره حضور داشته باشد. روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره موضوع مطرح شده در برنامه امروزی روزنه توضیحات بیشتری دارد که با هم میشنویم.
به نام خدا، سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه روزنه. سید حکیم بینش هستم، گوینده و نویسنده در رادیو دری. خب بحث فرهنگی خیلی گسترده است. فرهنگ اونمو روش زندگی ماست. با توجه به کشور یا منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، فرهنگام متفاوت میشه. مثلا لباس و پوشش مردم افغانستان با مردم های دیگه دنیا فرق داره. یا ما به زبان دری گپ میزنیم، مردم چین به زبان چینایی. مهمان نوازی مردم افغانستان و تاجیکستان زبان زد است که ریشه در فرهنگ غنی اسلامی و ملی هر دو کشور داره. رفتار و منش ما با دیگران نشان میده که ما چه فرهنگی داریم. بعضی از رسم و رواج ها هم بیانگر فرهنگی ماست. مثلا این رواج که به استقبال مهمان میرن و یا او را بدرقه میکنن یک فرهنگ خوب و یک رواج قشنگ است. اما این که در بعضی از نقاط دنیا رفتار نادرست با زنان میشن نشان از بدفرهنگی او جاها داره. خب بله، رواج های خوب نشان از مترقی بودن فرهنگ ها داره، اما رواج های بد نشان از زی داره که هنوز باید روی مسائل فرهنگی کار شود. امروزه فرهنگ ها در جهان به شدت دچار تغییر و تحول هستند، به خصوص با آمدن تکنولوژی های جدید مثل موبایل های هوشمند. بله، رسانه های مثل تلویزیون هم خیلی نقش مؤثری در گسترش و تغییر و تحول فرهنگی دارد. بعضی از کشورها هم با تولیدات سینمایی و تلویزیونیشان سعی میکنند فرهنگ های دیگر را تحت تاثیر فرهنگ خودشان قرار بدن. قطعاً اگر میزان کتابخوانی و مطالعه بالا بره و رسانه ها و مطبوعات نقششان خوب ایفا بکنن، فرزندان ما فرهنگی تر بارخواد آمدند. متشکرم از اینکه به حرفایم گوش کردید.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. ضروری بودن وجود تنوع فرهنگی برای توسعه پایدار به دو دلیل می باشد. نخست آن که همزیستی فرهنگ های مختلف باعث آن می شود که انسان ها بهتر قادر به وقف دادن خود با محیط اطراف شوند. همچنین برای این که فرهنگ خلاقیت و حیات خیش را حفظ کند، وجود فرهنگ های دیگر ضروری است. ایده های نو از دیگر فرهنگ های متولد می شوند که در روی زمین زنده و پویا هستند. دلیل دوم تضمین امنیت و حفاظت از حقوق انسانی اقلیت هاست. نبود درک متقابل میان کشورها به جنگ، درگیری و تروریسم منجر می شود. بررسی ها نیز نشان داده است که از 4-3 حصه جنگ های قرن اخیر دارای پهلوهای فرهنگی هستند. امروزه در سراسر جهان گروه های افراطی و خشونتگرا با حمله به اقلیت ها و تخریب میراث فرهنگی و دنبال تضعیف پیوند انسان ها با تاریخ و فرهنگشان هستند. بدین ترتیب احترام به تنوع فرهنگی علاوه بر فراهم کردن زمینه توسعه سبب بردباری، گفتگو و همکاری در محیط از اعتماد متقابل نیز می شود و تفاهم از مهمترین عنصرهای تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی است. برای رسیدن به این مهم در قرن 21 میلادی نیاز به نوع جدیدی از انسانگرایی برای تجدید آمال اساسی بشر از جمله عدالت، درک متقابل و کرامت انسانی برای همه زبان و برای همه نوع فرهنگ ها و نیز برای زنان و مردان وجود دارد و پل کشیدن میان شکاف های فرهنگی برای تامین کردن صلح و توسعه امری ضروری و مهم است. در پایان باید گفت برای ایجاد صلح لازم است که درک و تحمل متقابل بین فرهنگ ها وجود داشته باشد. اگر مردم تنوع فرهنگی را قبول و فرهنگ های دیگر را درک کنند، این امر به جلوگیری از درگیری و ایجاد صلح کمک می کند. این موضوع در اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی هم مورد توجه قرار گرفته و به طور اختصاصی گفتمان میان فرهنگ ها و احترام به تنوع فرهنگی و همچنین صلح و آسایشتگی را از مقدمات ضروری برای ایجاد صلح پایدار عنوان کرده است. در جهان امروز که نزدیک به 10,000 اجتماع انسانی در مرزهای حدود 200 کشور با فرهنگ‌های گوناگون وجود دارد، نیاز به همزیستی و ارتباط متقابل بیش از پیش مورد توجه است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی رفزنه از صدای خراسان رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزانی که صدای بنده رو میشنوید، با افتخار در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه رو خدمتون اعلام میکنیم: دانستنی های تغذیه‌ای درباره کمکاری تیروئید. جناب آقای دکتر کامران کیانی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، تا لحظاتی بعد این قسمت رو آغاز میکنیم. تیروئید غده پروانه‌ای شکل در جلوی گردن است که هورمون T3 و T4 را تولید و به داخل خون ترشح می کند. همچنین این غده فعالیت های متابولیک بدن مانند ضربان قلب و کالری سوزی را نیز تنظیم می کند. اما تیروئید کمکار این هورمون ها را به اندازه تولید نمی کند. در نتیجه فرد احساس خستگی و افسردگی می کند و حتی نگاه کردن به غذاها سبب افزایش وزن می شود. استفاده از هورمون های مصنوعی باعث می شود دوباره احساس طبیعی داشته باشید، اما خوردن غذاهای خاص و محدود کردن مصرف بعضی دیگر از غذاها نیز کمک می کنند تیروئید بهتر کار کند. پیروی از برنامه غذایی مناسب کمک می کند از دوزهای بالاتر هورمون های مصنوعی استفاده نکنید. حتی ممکن است برای کنترل عملکرد تیروئیدتان دیگر به این نوع از هورمون‌ها نیازی نداشته باشید. منظور از بایدهای رژیم غذایی کمکاری تیروئید مواردی است که باید مبتلایان به کمکاری تیروئید مصرف کنند. پژوهش‌ها نشان دادند افراد مبتلا به بیماری هاشیموتو، یعنی شایع‌ترین نوع کمکاری تیروئید، در مقایسه با دیگر افراد مقدار ویتامین دی کمتری دارند. این خبر بدی است، چون سطح پایین ویتامین دی با سطح بالای آنتیبادی تیروئید در ارتباط است. آنتیبادی ها سیستم ایمنی بدن را فعال می کنند تا به بافت تیروئید حمله کنند که سبب التهاب این قسمت شده و از این رو تیروئید به درستی کارش را انجام نمی دهد. دریافت روزانه 600 IU ویتامین دی مقداری از این التهاب را کم می کند. بنابراین تیروئید عمل کرده بهتری خواهد داشت. یک فنجان لوبیا سفید پخته 8 میلی گرم آهن دارد. آهن ماده معدنی است که بسیاری از مردم به خصوص خانم هایی در دوره پیش یائسگی نمی توانند به اندازه دریافت کنند، اما دریافت آهن بسیار مهم است. اگر آهن کافی دریافت نکنید، سبب خراب شدن کار آنزیم هایی می شود که هورمون تیروئید تولید می کنند. خانم ها در سنین 19 تا 50 سالگی روزانه به 18 میلی گرم آهن نیاز دارند، در حالی که مردان و زنان از سن 50 به بالا روزانه 8 میلی گرم آهن نیاز دارند. دو نکته بسیار مهم، اول اینکه جذب آهن برای بدن دشوار است، اما جذب غذاهای سرشار از آهن با اضافه کردن ویتامین C در کنارشان تقویت کننده است. برای مثال می توانید لوبیا سفید را در کنار لیمو ترش میل کنید. و دوم، آهن سبب می شود تأثیر داروهای هورمون کاهش بیابد. بنابراین مطمئن شوید داروهای تیروئید خود را 4 ساعت قبل یا بعد از غذای سرشار از آهن استفاده کنید. جناب آقای دکتر، کامران کیانی، دکترای تغذیه.
اگرچه درمان قطعی در کمکاری تیروئید مسلما رژیم درمانی نیست، ولی جز موارد بسیار مهم هست در کار کنترل مشکلات کمکاری تیروئید. خب ما در افرادی که کمکاری تیروئید رو دارن، بعد در نظر بگیریم که مواد غذایی که میخوان استفاده بکنن دیگه این عارضه رو بدتر نکنه. مثلا یه موقعی مادی رو مصرف نکنن که بخواد تازه این کمکاری تشدید بشه، و میشه مواد غذایی رو باز مصرف کردش که کمی کمک بکنه و تسهیل بکنه، به خصوص منابعی که غنی از یود هستن. معمولا در کمکاری تیروئید کم بوده یود توی قصه هست و حتما باید اون کنترل بشه. از طرفی در کمکاری تیروئید خب ما یه سری مشکلات جانبی رو هم در اثر همین معضل هورمونی داریم. معمولا در کمکاری تیروئید دچار افت سوخت و ساز یا همون متابولیسم بدن میشیم. بدن فرد دچار این افت که میشه، خب عملا چربی سوزیش میاد پایین. اما یه نکته هم برای همه عزیزان خاطر نشان بکنم، اونم این هستش که اگر عزیزی مبتلا به کمکاری تیروئید هست و تشخیص داده شده و الان سالهاست که داره دارو مصرف میکنه، چاقیش رو بهانه کمکاری تیروئید نکنه اینجا، چون اولا دارویی که داره مصرف میکنه این میمونه که فرد سالم باشه. اینجا دیگه چاق شدنش برمیگرده به پرخوری. ما در کمکاری تیروئید هم بی تحرکی رو داریم، چون متابولیسم پایین، نشاط اونقدر نیست، در همین فرد خیلی حس و حال نداره بخواد جنب و جوشی داشته باشه، حرکت داشته باشه. از طرف یه بخشی از اضافه وزن در کمکاری تیروید برمیگرده به احتباس آب و نمک، و این الزاماً چربی نیستش که جمع شده توی بدن فرد و وزنش برده بالا، بیشترش به آب و نمک برمیگرده. متو مجموعی اینها تقریبا 2 الی 4 کیلوگرم از اضافه وزن یک فرد مبتلا به کمکاری تیروید رو میتونیم نسبت بدیم به مشکل کمکاریش، ولی بیشتر از اون رو که معمولا ما با مریضایی که برخورد داریم خیلی خیلی بیشتر از این رقم اضافه وزن رو دارن، دیگه عملا ربطی به کمکاری تیرویدشون نداره. استفاده از منابع دریایی در اولویت هست، با توجه به اینکه منابع دریایی غنی از یود هستند. انواع ماهی ها، میگو، کل آبزیان عملا بسیار کمک کننده هستند، چون نه تنها غنی از یود هستند، بلکه با توجه به ترکیبات دیگه‌ای که دارن، مثلا اسیدهای چربی مثل امگا 3 که در باز متابولیسم خود یود در بدن میتونه وارد بشه و دخالت بکنه، بسیار کمک کننده هستن. همینطور انواع میوه و سبزی هم جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، به خصوص ترکیباتی که هم آنتی اکسیدان بسیار بالایی رو دارن، هم به نظر ویتامینی بسیار غنی هستن. مجموع اینها کمک میکنه به متابولیسم بهتر هم خود قده تیروئید، هم اینکه یود در بدن بتونه به شرط درستی جایگاه خودش داشته باشه. البته باز مغزدانه ها یکی از مواردی هستن که تقریبا برای اکثر بیماری ها ما میگیم نقش مثبتشون رو. مغزدانه ها یه جوریه مثل کپسول مولتی ویتامین مینرال عمل میکنن، داخل خودشون اکثر چیزهای مفید و خوب رو دارن که توصیه میکنیم مصرف بشه، ولی همچنان تاکید اصلی روی مصرف آبزیان هستش که با توجه به اینکه غنی از یود هست. استفاده از نمک‌های یوددار یقیناً برای این افراد توصیه میشه که حتما نمک یوددار رو استفاده بکنن، اگر که البته فرد مبتلا به فشار خون بالا هست روی نمکش باید کنترل کنه، فکر نکنه حالا چون کمکاری تیروئید داره به خاطر اون بیاد حالا نمک غذاشو زیاد بکنه. نه، حتما زیر نظر پزشک در مورد نمک بخواد بره جلو، ولی با خود مواد غذایی بسیار میتونن کمک کننده باشن در راستای اینکه بخواد یود بدن رو برای فرد تأمین بکنن. ویتامین C حتما برای این افراد باید مصرف بشه. اسیدهای چرب هم که پوفا، موفا، موارد مثل امگا 3 که اشاره کردیم حتما باید برای این افراد استفاده بشه، و همینطور حتی سایر منابع پتاسیم بود از مواردی هستش که توصیه میکنیم در این موارد مصرف بشه، که اون تعادل بین سدیم و پتاسیم رو بتونه کنترل بکنه در بدن فرد، و همه اینها در کنار همدیگه انشاءالله میتونه یه شرایط نرمالی رو برای فردی که مبتلا به کمکاری تیروید هست، به شرطی که بازم تاکید میکنم به شرطی که دارو درمانیشو انجام بده، چون گاهن بعضی از مریضا واسه خودشون سری تصمیم میگیرن خب مثلا ما الان یه دوره از این قرص مثلا لبوتروکسین مصرف کردیم، خب دیگه نکنیم دیگه، حالا خوب شدیم. یا مثلا میان آزمایش خونی رو میدن، بعد میبینن که خب مقدار تیروئیدش نرمال شد. اشتباه نکنن، این نرمال بودن به خاطر قرص. برای عزیزان اگر خواستن دارویی رو کم بکنن، زیاد بکنن یا هرچی، حتما باید زیر نظر پزشک خودشون باشه، نه زیر نظر خودشون، زیر نظر پزشکشون باید باشه. نمک دریا به شرطی که از فلزات سنگین آری شده باشه، یعنی نمک دریا در کارخونه فلزات سنگینش مثل کادمیوم، مثل جیوه، مثل مواردی که کاملا برای بدن خطرناک هستن، به شرطی که پاکسازی شده باشه و به فروش بره، بله نمک بسیار خوبه. چون نمک دریا فقط کلرید سدیم نیست، داخل خودش منیزیم داره، پتاسیم داره، خیلی از مواد املاح معدنی که میتونه مفید باشه برای بدن رو داره، بله در اون شرایط نمک دریا خیلی خوبیه. اما اگه نمک دریا همراه با آلودگی هایی باشه که در دریاها هست، فراموش نکنیم بنادر خیلی آلودگی دارن، کشتی هایی که اونجا لنگر میندازن آلودگی های زیست دریایی بسیار زیادی رو ما داریم، فلزات سنگین بسیار زیادی داریم، فاضلاب بسیاری از کارخونه ها وارد دریاها میشه، اون چیزی که فکر میکنن نیست. برای همین اگر که نمک دریای کارخونه ای مرتبی باشه، بله مسلما بسیار خوبیه، ولی نه، اگه این فیلترینگ فلزات سنگین و آلودگی هاش رو ازش انجام نشده باشه، نه بسیار مضر. سیب آرام بخشه، یعنی به خصوص شب اگه مصرف بکنن آرام بخش هست. حتی بو کردن سیب، حتی گذاشتن سیب بالا سر فرد میتونه خواب آرامش بخش ایجاد بکنه، چون فیبر محلول و فیبر غیر محلول خیلی خوبی رو هم سیب داره، ترکیبات پکتینی مناسبی داره، حالا غنی از ویتامین ها هست.
عزیزان سپاسگزارم از اینکه تا پایان به این برنامه گوش دادید. امیدوارم مطلب ارائه شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تکرار ارمغان موسیقی را تقدیمتان می‌کنیم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه در مورد آوازخوان معروف ایرانی علیرضا عصار، خواننده، آهنگساز و نوازنده اهل ایران با شما صحبت می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، باید گفت علیرضا عصار در چهارم بهمن سال 1348 در کوچه آبشار خیابان ری تهران متولد شده است. علیرضا عصار نواختن پیانو را در 5 سالگی آغاز کرد و نخستین استاد وی کاووس سمندر بوده است. علیرضا عصار نخستین کنسرت موسیقی خود را در سن 16 سالگی در جایگاه نوازنده پیانو در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برپا نمود و پس از آن در سن 22 سالگی یعنی سال 1370 در تئاتر پیروزی در شیکاگو به کارگردانی داوود رشیدی و بازی مهدی هاشمی و فریماه فرجامی در جایگاه نوازنده پیانو حضور یافت. در این لحظه از برنامه ترانه انسانم آرزوس را می شنویم با صدای علیرضا عصار.
گفتی به ناز بیش هر انجام مرا برو آن گفتنت که بیش مرا جانم آرزوست آن دف گفتنت که برو شه به خانه نیست آن ناز و باز تندیه دربانم آرزوست زین همراهان سوستن آسر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست یک دست جام باده و یک دست زلف یار رقصی چونی میانه ی میدانم آرزوست ای شیخ با چرا همی گشت گرد شب که از دیو در ملولم و انسانم آرزوست گفتن یافت می نشود گشته این ما گفتن چه یافت نشود آنم آرزوست گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست شهر بی تو مرا حبس می شود آوارگی کوه بیابانم آرزوست یک دست جام باده و یک دست زلف یار رقصی چونین میانه میدانم آرزوست ای شیخ با چرا همی گشت گرد شهر از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست گفتن یافت می نشود گشته این ما گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست
دوستان گرامی نخستین تجربه خوانندگی علیرضا عصار به طور رسمی با اجرای قطعه ایدانه به سفارش مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما با سروده ای از مولانا و آهنگسازی فؤاد حجازی در سال 1377 شکل گرفت. پس از آن در فیلم سینمایی مرد عوضی به اجرای قطعه‌ای پرداخت و سپس به همراه محمد اصفهانی قدسیان آسمان را اجرا کرد. در این لحظه تصنیف ای کاروان را با صدای علیرضا عصار تقدیمتان می‌کنیم.
من دوست شب رو نیستم ای کاروان ای کاروان من دوست شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیغ رو یارو زنم من پهلوان عالمم من تیغ رو یارو زنم بر قدسیان آسمان من
من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زند من دمز اللهو زنم باز هوایی نیستم تا تیهوی جان ها برم انقای قاف قربتم کیوان ور تیهو زنم کیوان ور تیهو زنم ای کاروان من دزد شب رو نیستم ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیغ رو یارو زنم من پهلوان عالمم من تیغ رو یارو زنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زند من دمز اللهو زنم خوابان اردو دار اگر از جان نگردد ایل من صاحب قران عالمم بر ایل و بر اردو زنم بر ایل و بر اردو زنم خیزه ای توانگر پیش من بنشین به زانو من دزد شب رو نیستم ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیغ رو یارو زنم من پهلوان عالمم من تیغ رو یارو زنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زند من دمز اللهو
گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. در این لحظه از شما دعوت می کنیم ترانه ای کاش را بشنوید با صدای علیرضا عصار.
تو جاری توی ریحان صدای آیه نفس ها ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود برای باور بودن همه چیز و همه کس بود فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس برای باور بودن همه چیز و همه کس بود
چه عاشقانه تو لحظه شکستن من، خلوت شبانه من، تا همیشه از تو روشن، از غم نبودن تو گریه کردم، تو ندیدی حقیقت تلخ صدامو، تو نبودی نشنیدی. ای تو جاری توی رگهام، صدای پای نفسهام، ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا. ای تو جاری توی رگهام، صدای پای نفسهام، ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا. فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود، برای باور بودن همه چیز و همه کس بود. فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود، برای باور بودن همه چیز و همه کس بود. شکستن من، خلوت شبانه من، تا همیشه از تو روشن، از غم نبودن تو گریه کردم، تو ندیدی حقیقت تلخ صدامو، تو نبودی نشنیدی. ای تو جاری توی رگهام، صدای های نفسهام، ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا.
شنوندگان گرامی، آلبوم نهان مکن با همکاری شهرداد روحانی در استدیوی عبیرود لندن با ارکستر سمفونیک لندن ضبط شده است. وی در سال 1396 بعد از 6 سال دوری از مارکت موسیقی آلبوم جز عشق نمیخواهم را منتشر کرد و اولین اجرای زنده 4 ترانه این آلبوم را در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران اجرا کرد. در این لحظه قطعه شکار را تقدیم میکنیم با اجرای علیرضا عصار.
Sunday. من به تو نشسته تیر تو به من زدیم به زانو و شدی فاتح جنگ تن به تن نقش منو با یه تناب بکش رو خاک ادعا بگو آهای مردم شهر اینم قلندر شما همین حرف با پسین همین حرف آخرم رو سنگ گورم بنویس مردی که گفت دوست دارم
تو از شکار من میای شکار مردی که میخواست
پای تو پر پر بزنه
دو پس نگیره توی قمار داشتنت به سیم آخر بزنه.
دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
یاران همراه، تکرار ایران امروز را بشنوید.
ایران امروز، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه های برتری ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران در تولید برق 17 و در صادرات برق 22 کشور در جهان است؟ کشورهای چین و هند بیشترین سهم تولید جهانی برق در سال 2016 را داشتند. در این سال چین نیمه از افزایش تولید جهانی برق را در دست داشت. هند دومین کشور در افزایش تولید برق جهان در سال 2016 بود و روسیه و کانادا نیز بعد از هند در رتبه های بعدی قرار گرفتند. چین بزرگترین مصرف کننده برق در جهان است و امریکا در رده دومی مصرف قرار دارد. به طور کلی هرچی جمعیت کشورها بیشتر باشد، مصرف برق بالاتر می رود. البته استثنا هم وجود دارد. کانادا با وجود تنها 36 میلیون نفر جمعیت، یکی از پرمصرفترین کشورهای جهان می باشد. مقدار استعمال نیروی برق عادتاً از یکچند سبب ها وابسته است. با مانند معیارهای برق، نوع دستگاه های گرمی‌دهی و خنک‌کنی، وضع بازار استعمالی و غیره. چین، هندوستان و ژاپن سه کشوری می باشند که از چهار سه حصه تولید برق در سال 2017 در جهان به آنها راست می آید. ترکیه و ایران نیز افزایش خوبی استحصالات داشتند. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می‌سپاریم. خیر، خدایا رو نگهداری شما.
ماشاءالله،
آوالله،
ماشاءالله،
آوالله،
ماشاءالله،